ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. سلام و عید مبارک. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. در جریان همین برنامه میشنوین که در نقاط مختلف افغانستان امروز از عید تجلیل میشه. بخش عمده این ساعت به برنامه فرهنگی مجله رادیویی اختصاص یافته و ما در دقایق نخست ساعت سرویس خبری را داریم. نخست سرخط خبرها. امروز سه‌شنبه 8 سنبله مصادف است با اول شوال سال جاری هجری قمری و اولین روز عید سعید فطر. بیش از 20 تن از سربازان نیروهای هوایی افغان در بخش حفاظت و ترمیم هلیکوپترهای نو MI-17 آموزش دیدند. و وزارت خارجه الجزایر با نشر اعلامیه گفته است همسر معمر القذافی رهبر لیبیا و سه فرزند وی دیروز وارد الجزایر شدند. تفصیل خبرها. امروز سه‌شنبه 8 سنبله مصادف است با اول شوال سال جاری هجری قمری و اولین روز عید سعید فطر. مسلمانان در نقاط مختلف جهان از این روز تجلیل میکنند. افغان ها با سپری کردن ماه مبارک رمضان امروز و دو روز آینده را از عید تجلیل خواهند کرد. قرار ساعت بعد نماز عید در مساجد کشور ادا شود. تدابیر شدید امنیتی به هدف جلوگیری از ناامنی ها در روزهای عید در سراسر افغانستان به ویژه در کابل اتخاذ شده. وزارت داخله افغانستان میگوید 149,000 سرباز پلیس به هدف حفظ امنیت در روزهای عید به کار گماشته شدند. سفارت‌های کشورهای مختلف در کابل با نشر اعلامیه‌ها رسیدن عید فطر را به مردم افغانستان تبریک گفتند. یک سخنگوی ناتو دیروز در کابل گفت در جریان بیش از یک سال گذشته حداقل 2000 طالب مسلح از خشونت‌ها دست برداشته و به پروسه صلح پیوستند. جنرال فیل جونز مسئول ISF در بخش اقدامات جلب و جذب دوباره طالبان به برنامه صلح گفت تا حال در 20 ولایت مختلف افغانستان حدود 2400 طالب به پروسه صلح پیوستند. به گفته وی در ولایات بدخشان، کندوز، بغلان، سرپل، فاریاب، بادغیس و هرات اکثر طالبان از جنگ دست کشیدند و یک بار دیگر از رهبری طالبان خواست تا از خشونت دست بکشد. بیش از 20 تن از سربازان نیروهای هوایی افغان در بخش حفاظت و ترمیم هلیکوپترهای نو MI-17 آموزش دیدند. قمندان بخش ملکی و تکنیکی نیروهای هوایی افغانستان دیروز گفت این تکنیکران افغان در آمریکا تحت نظارت مربیهای آمریکایی آموزش دیدند. در ماه جوزای سال جاری روسیه توافقنامه‌ای را با آمریکا امضا کرد که به اساس آن روسیه 21 هلیکوپتر MI-17 را به افغانستان می‌دهد. روز پنجشنبه هفته گذشته نیروهای هوایی افغانستان برای اولین بار عملیات ضد مواد مخدر را در ولایت ننگرهار انجام داده و مقدار زیاد مواد مخدر را کشف و از بین بردن. وزارت خارجه الجزایر با نشر اعلامیه گفته است همسر معمر القذافی رهبر لیبیا و سه فرزند وی دیروز وارد الجزایر شدند. محمود شمان سخنگوی شورشیان لیبیا با آژانس خبری رویترز گفت از حکومت الجزایر خواهد خواست تا این اعضای خانواده قذافی را اخراج کنند. در این حال قمندانان نظامی دخیل در جنگ لیبیا گفتند جنگ در آن کشور هنوز خاتمه نیافته و جریان دارد. در اعلامیه‌ای که پس از ملاقات این فرماندهان در قطر منتشر شد آمده است که فعالیت‌های آنان تا زمان محو بقایای رژیم معمر قذافی ادامه خواهند یافت. منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون خواستار اقدامات جدی به هدف به وجود آوردن جهان عاری از سلاح اتمی و آزمایش‌های اتمی شد. بان کی مون گفت برای رسیدن به این هدف با اقدامات داوطلبانه برای تطبیق پیمان عدم آزمایش‌های هسته‌ای نیاز است. منشی عمومی سازمان ملل متحد از کشورهایی که این پیمان را تصویب کردند خواسته است تا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه آینده با هم ملاقات کنند. ایالات متحده آمریکا دیروز گفت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به دلیل جدی‌تر شدن موقف ترکیه و کشورهای عرب در مقابل وی در سطح بین‌المللی به طور روزافزون منزوی می‌شود. ویکتوریا نیولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت جامعه جهانی با صدای مشترک خواهان ختم خشونت‌ها در سوریه است. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در جریان مصاحبه با تلویزیون آناتولیا گفت با دنبال عدم رعایت وعده‌های بشار الاسد درباره ختم خشونت‌ها ترکیه اعتمادش بالای حکومت سوریه را از دست داده است. 22 عضو اتحادیه عرب روز شنبه خواهان ختم خونریزی‌ها در سوریه شده و از حکومت آن کشور خواستند تا با مظاهرتچیان برخورد منطقی کند. بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع از حقوق بشر بیش از 2200 تن از آغاز تظاهرات تا حال در سوریه کشته شدند. مقامات یمن میگویند در درگیری های تازه در جنوب آن کشور 10 تندرو اسلامی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. 38 تندرو دیگر و حدود 30 تن از نیروهای امنیتی در یک درگیری جداگانه در شهر دوفاس جراحت برداشتند. مقامات امنیتی یمن گفتند این خشونت ها در 24 ساعت گذشته رخ دادند. یمن از ماها به این طرف شاهد خشونت های شدید در جریان تظاهرات بود است که در آن مظاهرچیان خواهان کنار رفتن رئیس جمهور علی عبدالله صالح شدند. تندروان القاعده از این نارامی ها بهره برده و کنترل چندین منطقه جنوب یمن را در دست گرفتند. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه به وقت افغانستان است. در جریان این برنامه کوشش میکنیم که با خبرنگارای رادیو آزادی در نقاط مختلف افغانستان در تماس شویم و از مراسم عید از اونها بپرسیم. قرار است ساعت بعد میلیون ها افغان نماز عید را در سراسر افغانستان ادا کنند. انتظار می رود مانند عید های گذشته رئیس جمهور افغانستان نیز پس از ادای نماز عید سخنرانی کوتاهی داشته باشد. سفارت های کشورهای مختلف در کابل با نشر اعلامیه ها رسیدن عید سعید فطر را به مردم افغانستان تبریک گفتند. تدابیر شدید امنیتی به هدف جلوگیری از ناامنی ها در سراسر افغانستان نیز اتخاذ شده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
امروز 8 سنباله مصادف است با اول شوال سال جاری هجری قمری و اولین روز عید سعید فطر. قرار ساعت بعد نماز عید در مساجد کشور ادا گردد. رئیس جمهور کرزی هم قرار ساعت بعد نماز عید را ادا نموده تمنیات عیدیش را به افغانها ابراز دارد. آقای کرزی به مناسبت عید سعید فطر فرمان آزادی حدود 1000 زندانی افغان را داده است. سفارت های کشورهای مختلف مقیم افغانستان با نشر اعلامیه های فرارسیدن عید را به مردم افغانستان تبریک گفته خواهان صلح و ثبات در افغانستان شدند. رایان کراکر سفیر امریکا در کابل در یک سخنرانی خطاب به مردم افغانستان عید سعید فطر را چنین تبریک گفت.
سلام علیکم. As the US ambassador to Afghanistan and on behalf of the American people and the United States government, I extend my heartfelt greetings to Muslims in Afghanistan as you celebrate Eid al-Fitr.
Assalamu alaikum. من به حیث سفیر ایالات متحده در افغانستان و از طرف مردم و حکومت امریکا عید سعید فطر را از صمیم قلب به شما مبارک باد گفته، خواهان صفا و خوشبختی در این ایام خجسته و بعد از آنم.
تدابیر شدید امنیتی به مناسبت حلول عید سعید فطر در نقاط مختلف کشور اتخاذ گردیده است. وزارت داخل افغانستان می گوید 149 هزار سرباز پلیس به هدف تأمین امنیت کشور در روزهای عید به کار گماشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخل افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت این نیروهای پلیس افغان با همکاری نیروهای بین المللی و اردو در بخش تأمین امنیت مردم در روزهای عید فعالیت خواهند کرد.
تدابیر امنیتی یا ازدیاد یا حضور فیزیکی پلیس قسمی است که وظایف بیشتر میشه. مثلا یک پلیس نرمال امنی در یک روز اگر 10 مرتبه وظیفه اجرا میکنه، در روزی که احضارات درجه 1 است 100% باید وظیفه اجرا بکنه. به همین ترتیب همیشه آماده باش هستن اینا، یعنی وقت استراحت ندارن اکثریت پلیس مادری روزی که احضارات درجه 1 است.
در جریان روزهای عید مردم مناطق مختلف کشور امیدوار تامین امنیت بهترند.
قدم اول بعد جلوگیری از این پتاقی ها گرفته شد که یک تعداد مردم هاست. در قدم اول نیروی امنیتی و اوزه ها 4-5 اوزه که دولت پروانس در ارتباط اینیم یک تصمیم جدی بگیرند. در اگر یک نفر هم یک جای زده شده، یک کوچه، یک بازار، یک کلگ غافل به این میشه که پتاقی فایر شده. اما جلوگیری از این باید از دکاندارا شود.
در این حال مقامات امنیتی کشور از اتخاذ تدابیر جدی امنیتی در روزهای عید خبر دادند.
بله، به اساس گزارشات تدابیر امنیتی در سراسر افغانستان شدید هست. همین لحظه جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل است و از تجلیل عید از وی میپرسیم. جعفر احمدی سلام، نماز عید در کابل خوانده شده یا نه؟
سلام مرزبان، خدمت خودت و شنونده ها امیدوار هستم روز اول عید را به خوشی آغاز کرده باشین همراه با شنونده ها. بله، ساکنان شهر کابل نماز عید را ادا کردند و دقایق پیش دسته دسته از مساجد بیرون شدند و با چهره های خوش و خندان با دوستانشان سرگرم عید مبارکی هستند و تلاش میکنند تا عید به صورت خوب و خوش سپری شود. خانواده ها در حالی که اطفال ملبس با لباس های زیبا و قشنگ همراهیشان میکنند، آهسته آهسته از خانه هایشان بیرون شدند و روانه خانه های اقارب و دوستانشان هستند. نیروهای امنیتی شهر کابل هم کوشش میکنند تا مردم در فضای آرام و امن عید را تجلیل بکنند و مقام های امنیتی کابل گفتند که نیروهای امنیتی این شهر در حالت آماده باش قرار دارند و در روزهای عید از دقت بیشتر و کامل کار می‌گیرند تا امنیت مردم تامین شود و از حوادث خونین احتمالی جلوگیری کنند. نیروهای پلیس در ساعات آسیب‌پذیر کابل جابجا شدند و افراد مشکوک را همچنان تلاشی بدنی میکنند. در این حال ساکنای کابل در صحبتی که با اونا داشتم، از تدابیری که به هدف تامین امنیت اینا گرفته شده استقبال کردند و تشکر کردند از نیروهای پلیس و همچنان خواستند تا بغیر از روزهای عید هم چنین تدابیر امنیتی شدید که در کنار از او بر مردم کدام مشکل ایجاد نشه اتخاذ شود تا امنیت مردم به طور دوامدار تامین شده باشد.
بله، در روزهای آخر رمضان از بلند رفتن ناگهانی قیمت مواد خوراکی و لباس شکایت های مردم بلند شده بود. این موضوع چقدر جدی هست؟
بله، بدون شک قسمی که خودت گفتی، قیمت ها در بازارهای شهر کابل در آستانه عید به طور سرسام آور بلند رفته بود و مردم به شدت از این ناحیه شکایت داشتند و از تاجران انتقاد کردند که در عوض این که به مناسبت فرارسیدن عید اینا قیمتها را پایین بیارن و در این قسمت با مردم همکاری بکنن، بلکه در عوض اینا کوشش کردند تا از این طریق و با بلند بردن قیمت مواد خوراکی بتونن پولهای بیشتر را به جیبهایشان بزنن که این مسئله به شدت مورد انتقاد مردم قرار گرفت. همچنان حالا که مردم به اصطلاح مواد عید را خریداری کردن، وضعیت برگشته به حالت عادی و قبلیش تا حد و همین مسئله سبب شده تا بسیاری از خانواده ها در نقاط مختلف، کسایی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، درست از عید تجلیل کردن نتانن و نتانستن تا آنچه را نیاز است روی سفره هایشان داشته باشن خریداری بکنن.
با تشکر ژکفر احمدی، در جریان برنامه های بعدی باز هم با خود در تماس خواهیم شد و از فضای ایدی در کابل خبر خواهیم گرفت. احمد ژکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که در کابل نماز عید ادا شد و مردم به هم عید مبارکی دادن. از شماری از باشندگان بغلان میشنویم که در رابطه با عید چه گپ های دارن.
یک مصرف گزاف است، اضافه هی است، همون ترس نوال در بین خانه مانده، بسیاری کسا هستن که در روز عید نان خوردن ندارن، لباس ندارن. دیگر نظر ما این مصرف غیر قانونی، غیر بنزین.
خب این خرچای خیلی گزاف و غیر قانونی است. این در بین مردم یک عنانه شده، یک عنانه، یک از نگاه شریعت هم این جنبه قانونی ندارن. مردم هایی که زیاد سرمایه دار هستن این عنانه را اینا به خود پسندیدن، اما یک تعداد مردم هایی که بیچاره غریب هستن نمیتونن همشون سرخان عیار بسازن.
متاسفانه یوازی که اصلاحات کم شدن یعنی مصارف باید زیاد شدنش میاد. مثلا اگر سالهای گذشته تنها بادام یا نخود و کشمش بود، در این سالها خسته پسته ای چیزا به اضافه شده و قسمی که میبینیم مردم عملا به طرف یعنی تجمل گرایی میرن.
در روز آمد آمد اید است، ما یک روپه خدای نداریم که خرج مصرف کنیم. این نفرهایی که کلچه میرن این خوزه به شادای دستی غریبا، یک روپه در جیبشان نباشه سخت است، مشکل است در بخش غریبا. ما خودم هم صغیر هستم، یک کراچوان هم هستم.
کراچوان نمی ری چیزی خدای نداره، ولی یک پیسه هم یک چیزی نیست که بدم کلچه کیک بخوریم.
چه کراچوان نمی کنه
اش فامیل
است، اما که پیدا می دهم پیسه من اون بگم نمیشه.
نظریات شماری از باشندگان بغلان را در رابطه با عید شنیده. تا لحظات پیش هم خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش داد که در روزهای آخر ماه مبارک رمضان قیمت‌ها مواد خوراکی و البسه به طور ناگهانی بلند رفت و مردم هم از این بابت شکایت داشتن. اکنون هم احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل را در تماس تلفنی با خود داریم و از وی می‌پرسیم که در پروان، کاپیسا و پنشیر تا به حال عید چگونه آغاز شده و چگونه می‌گذره. احمد حنایش سلام و عید مبارک، چی هست خبرهای تازه در این سه ولایت؟ های نماز عید ادا شد؟
همچنان سلام با شما تقدیم میکنیم همکار عزیز و از طریق برنامه و همه شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو آزادی ایام عید برشان تبریک میگم. امیدوار هستم عید خوش را آغاز کرده باشند. بله، همونطور که شما اشاره کردین در ولایات شمال کابل هم، یعنی پروان، کاپیسا، پنشیر و سهاد کردستان، تقریبا به گونه مشابه مثل سالهای گذشته مردم از عید استقبال بسیار گسترده داشتند و همین لحظه در یکی از ساحای بسیار پرجمعیت عیدگاه که در منطقه شهرک جبل سراج موقع دارم، منطقه که بین ولایات پروان، کاپیسا و پنشیر واقع است و در این ساحه یکی از ساحات دامنه‌هایی است که فابریکی سمنت جبل سراج عیدگاه را از گذشته ها داشته و مردم در اینجا تجمع کردن و هنوز هم مردم دسته دسته وارد عیدگاه میشن و هنوز سخنرانی را همین لحظه شاید شما میشنوین که سخنرانی ها در پیش از نماز برگزاری نماز عید جریان داره.
بله، اخیرا امنیت این سه ولایت اندک تهدید شد و از چند رویدادهای امنیتی گزارش شد، یعنی به این معنا که رویدادهای امنیتی در مخصوصا در پروان و کاپیسا افزایش یافت. در روزهای عید نگرانی مردم از وضعیت امنیتی چقدر هست؟
بله، دقیقا اشاره خوبی داشتین که مردم هم باید باور هستن که برخلاف سالهای گذشته تفاوت جدی تره که در برگزاری عید امسال به نظر میرسه. بخصوص در ولایت پروان وضعیت امنیتی چندان خوب نیست و برخلاف سالهای گذشته وضعیت امنیتی رو به خرابی گذاشته. مردم پیش از امروز که عید است، در یکی دو روز پیش از برگزاری امروز عید، از طریق رادیو آزادی خواستن پیامشان برای مسئولین امنیتی و مقامات دولتی بدن که در روزهای تدابیر امنیتی را بگیرن. دیروز ما شاهد یکی از مواردی بودیم که شایع شده بود یک موتور مملو از مواد انفجاری در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در کنار سرک موجود است و تمام مردم دکانها را بسته کرده بودند و کسایی که برای سودا و مسائل برای خرید برآمده بودن همه ساحره تر گفته بودن. این نگرانی ها و پریشانی ها وجود داره، اما مقامات امنیتی تاکید داشتن دیروز در مصاحبه هایشان برای رادیو آزادی که اونا در تامین امنیت بیشتر از 1000 نیروهای امنیتی از امنیت ملی و همچنان پلیس آماده کرده باشتن تا تدابیر امنیتی به پیش ببرن و مشکلی در روزهای عید وجود نداشته باشه. که در امسال از دید مردم دیده میشه در برگزاری عید، یعنی فقط مشکلات امنیتی است که در پروان امسال بروز کرده.
تشکر احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل. در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی باز هم با خود در تماس خواهیم شد و از تازه‌ترین خبرها در رابطه با مراسم عید و تجلیل از عید از خودت خواهیم پرسید. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش گزارش می‌داد. شنیدید که نماز عید تا به حال در ولایت پروان ادا نشده، اما در کابل نماز عید تازه ختم شده. اما باز هم برمیگردیم به مشکلات مردم در روزهای پیش از عید و در جریان عید. قسمی که لحظات پیش احمد جعفر احمدی از کابل گفت، به طور ناگهانی قیمت مواد خوراکی و البسه در بازارهای کابل بلند رفت و این موضوع مردم را با مشکل مواجه ساخت، مخصوصا کسایی را که توانایی مالی زیاد ندارند. جاوید حسنزاده به جاده‌های کابل رفته و همین موضوع را در یک گزارش دنبال کرده.
عید یکی از ایام خجسته و متبرک برای مسلمانان است که همه تصمیم میگیرند تا ایام عید را با خریداری لباسهای نو، گرفتن میوه‌های خشک و تازه و آوردن غذاهای متنوع برای دسترخوان تجلیل نمایند. در آخرین روزهای رمضان که عید در حال نزدیک شدن است، بازارهای شهر کابل مملو از جمع و جوش مردم است که برای روزهای عید آمادگی میگیرند و چیزهای جدیدی برای خود و اولادهایشان خریداری میکنند. در میان باشندگان شهر کابل افرادی هم وجود دارند که نه برای خریداری به بازار میآیند و نه توان گرفتن آمادگی برای عید را دارند. من برای جستجوی این افراد وارد یکی از کمپ‌های شدم که در ساحه کابل ننداره شهر کابل موقعیت دارد. در این کمپ با تعداد 20 تا 25 خیمه‌ای را مشاهده کردم که در آن شماری از فامیل‌ها که وضعیت خراب اقتصادی دارند، زندگی شب و روزیشان را با پیش می‌برند. وارد یکی از این خیمه ها شدم که در آن چند تن از خانم های کهنسال در حالی که صورت هایشان را با چادر پوشانیده بودند و فکر این که برای کمک به آنان آمده باشم، ام را با چند طفل خرد که از سر وضعشان معلوم می شد لباس درست برای پوشیدن ندارند به من نزدیک شدند. وقتی از وضعیت زندگیشان در این خیمه ها سوال کردم، خانم اولی که خود را زرمینه معرفی می کرد در صحبت با من وضعیت زندگیش را چنین تعریف کرد:
خودم بیواسم شهید دادیم، یک بچیم شهید شده، شویم شهید شده.
خب حالا خود تمرایی که زندگی میکنم
قطر من بچیم بیده ساسم اون مایی به سوام کتیم هست.
حالا خب میفهمه که اید آمده نیست بگو برای هیچ برای اولادت کالا بگم؟
نه هیچ نکردیم، نیست پیسه نیست که من باید کالا کنیم، تایری اید هم نگرفتیم که کل چای یا کیک مثلا چیزی بیاره.
کارگر نداریدم؟
نه بچیم بیده ساسم خودمون از خان را خرجی هم میکنم، دیگر که میشه پندک در پشت میخورم.
در این میان چشمم به کودکان و نوجوانانی افتاد که با کالاهای کهنه و لباسهای جولیده به دور و برم پایین و بالا می رفتند و گفته شماری از آنان که از مکتب محروم ماندند، امکانات خوبی برای زندگی کردن هم ندارند و کسی هم با وضعیت زندگیشان توجه نمی کند. پسر نوجوانی که لباسش دکمهی برای بسته کردن یخنش هم نداشت و چپلک های کهنه و پاره شده را در پا کرده بود، خودش را اجمل معرفی کرد و گفت که نانوار فامیل است.
کارگر ما دو نفر هستیم که کراچی میچلانیم، بدو کارگری بخوان نمیشه، به روزایی دست بخاری بری تو اجار نکردیم، هیچ خدای ما نداریم.
چرا کالا نکردیم بریم؟
پیسه نداریم، پیسه نیست کالا جور کنیم.
من با پایان دادن به صحبت هایم با این افراد روانه جاده پل خشتی و سرای شهزاده کابل شدم تا وضعیت کسانی را مشاهده کنم که از ناداری زیاد دست به گدایی زده و روزها را با خوابیدن برای جاده ها و طلب کردن خیرات از مردم شام میکنند. مرد میان سالی را که به گفته خودش از ولایت میمنه به کابل آمده است دیدم که با یک پای مایوبش بالای یک بایسیکل مایوبی نشسته و از مردم طلب خیرات میکند. وقتی به او نزدیک شدم و علت فقر و ناداریش را از وی پرسیدم، در حالی که شرم در چشمانش هویدا بود برایم چنین گفت:
نام خالمت است.
خودت مایوب هستی آمدی مثلا دست به خیر گرفتن و گپا زدی، مشکل اساسی تو چی است؟ چرا این کارو میکنی؟
مشکل نه چی داره، ماش نداره، خانه است، در روزگار از تو نکنم نمیشه.
خب روزانه چقدر آید میکنی از اینجا؟
روزی 300 400 نمیشه، نمقم میشه نمیتاد.
حالا برید کنم کالا و تیاری و گپا چیز گرفتی؟
نه مدام یه دم باشه ما یکیز دیگه وقتم کیس کالا مالا را دقامش نید.
من کالا کرده نمیتونی از این مشکل؟
نمیتونم آن راست دیگه.
من بعد از ختم مصاحبه با این شخص معیوب به سراغ دیگر گداها رفتم، اما کسی با من حاضر به مصاحبه نشده و هر کدام از نزد من فرار میکردن. هرچی دولت افغانستان یک سال قبل تصمیم گرفت که گداها را از روی جاده ها جمع آوری کرده و برای آنان اجازه ندهد تا با این عمل دست بزنند، اما این افراد میگویند ناداری، فقر و نبود امکانات درست برای زندگی کردن آنان را مجبور به این عمل میسازد. برخی از جوانان و نوجوانان که بیکارند از دولت خواستار ایجاد زمینه کار برایشان شدند و سوی دیگر شماری از آنان از ثروتمندان خواستند تا برای آنان کمک نمایند.
بیکاری بسیار ضعف است، یعنی خصوصا از پیسه مفت یکتا کده که ما برام کار پیدا شم و بر خدا هزار بار شکر می کار بار برام نگاهوانی چوکیداری اگام مطلب کار پیدا شوه ما بکنیم.
همه در خواست داریم مواد بیاره، چند پیسه بیاره، روزای دست خرچه مرچه بیاره، کمک کنه، غریب غرب کل میجاست.
این خانواده ها در حال با مشکلات فقر و ناداری مواجهند که بیشتر افراد ثروتمند بی خبر از این که زکات مالشان را برای این فامیل ها مساعدت نموده و از این افراد در زمان نیازمندی دستگیری نمایند، با خریداری لباس های قیمتی و اشیای زینتی برای منازلشان می خواهند تا عید مجلل داشته باشند. این در حال است که آمد کرزی رئیس جمهور کشور در یکی از بیانیه های رادیویی خود از این افراد درخواست کرده بود تا با دادن زکات به فقرا و با خبری از مستمندان آنان را کمک و همکاری نمایند.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. اکنون هم ملیه حراری با مجله فرهنگی رادیو آزادی با شما هست. فراموش نکنین که از ساعت 12 تا 2 برنامه خاص ایدی با شما خواهیم داشت. میتونین شما هم با ما در تماس شوین و تلفن بکنین از طریق رادیو آزادی و دوستا و عزیزای خود اید مبارکی بتن. اکنون هم ملیه حراری و برنامه مجله رادیویی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
روزی حضرت موسی در خلوت خیش از خدایش سوال می کند: آیا کسی هست که با من وارد بهشت گردد؟ خطاب می رسد: آره. موسی با حیرت می پرسد: آن شخص کیست؟ خطاب می رسد: او مرد قصاب است در فلان محله. موسی می پرسد: می توانم به دیدن او بروم؟ خطاب می رسد: مانعی ندارد. فردای آن روز موسی به محل مربوط رفته و مرد قصاب را پیدا می کند و می گوید: من مسافر گم کرده را هستم، آیا می توانم شب را مهمان تو باشم؟ قصاب در جواب می گوید: مهمان حبیب خداست، لخت بنشین تا کارم را انجام دهم، آنگاه با هم به خانه می رویم. موسی با کنجکاوی وافر به حرکات مرد قصاب می نگرد و می بیند که او قسمت از گوشت ران سفید را برید و قسمت از جگر آن را جدا کرد، در پارچه پیچید و کنار گذاشت. ساعت بعد قصاب می گوید: کار من تمام شده است، برویم. سپس قصاب با موسی به خانه می رود و به محض ورود به خانه رو به موسی کرده می گوید: لحظه صبر کن. موسی مشاهده می کند که طناب دراولی به درخت بسته است. قصاب آن را باز کرده و آرام آرام طناب را شل می کند. شی در وسط توری که مانند تورهای ماهیگیری بود نظر موسی را به خود جلب کرد. وقت تور به کف حویلی رسید، پیرزن را در میان آن دید که قصاب با مهربانی دست بر صورت پیرزن کشید. سپس با آرامش و صبر و حوصله مقدار غذا به او داد. دست و صورت پیرزن را تمیز کرد و خطاب به پیرزن گفت: مادر جان، دیگر کار نداری؟ و پیرزن می گوید: پسرم، انشالله که در بهشت هم نشین موسی شوی. سپس قصاب پیرزن را دوباره در داخل تور گذاشته بر بالای درخت قرار می دهد و پیش موسی آمده با تبسم می گوید: او مادر من است و آنقدر پیر شده که مجبورم او را این گونه نگهداری کنم، و از همه جالبتر آن که همیشه این دعا را برای من می خواند که انشالله در بهشت با موسی هم نشین شوی. چی دعایی؟ آخر من کجا و بهشت کجا؟ آن هم با موسی. موسی لبخند میزند و به قصاب میگوید: من موسی هستم و تو یقینا به خاطر دعای مادر در بهشت هم نشین من خواهی شد. سلام و سلامتی. ملی احراری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
قرار است به هدف رشد و تقویت صنعت توریسم در افغانستان نشست در کابل برگزار شود. غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی در مورد هدف این نشست که قرار است در اوایل ماه میزان سال جاری برگزار شود چنین گفت:
هدف عمده و اساسی از تدویری کنفرانس معرفی ساحات مهم و دلچسب فرهنگی و اکوتوریزم یا ساحات طبیعی افغانستان است.
به گفته آقای فراهی، در این نشست صدها تن از متخصصان بخش توریسم و مالکان شرکت‌های سیاحتی دعوت می‌شوند و صحبت‌های در مورد اهمیت صنعت توریسم صورت خواهد گرفت. اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ نشان می‌دهد که سالانه حدود 10 تا 15 هزار جهانگرد عمدتاً از اروپا و آمریکا وارد افغانستان می‌شوند و از ساحات تاریخی و باستانی این کشور دیدن می‌کنند. تا تعدادی از خبرنگاران افغان طی اجتماع در کابل از مقامهای اسرائیل خواستند تا رئیس تلویزیون الجزیره در کابل را رها کنند. این خبرنگاران از سازمان ملل متحد خواستند تا در جهت رهایی سامر علوی از چنگ نیروهای اسرائیل اقدام کند. سامر علوی حدود 20 روز پیش از سوی اسرائیل به اتهام همکاری با فلسطین گرفتار شد. اما محمد صدیق فراموش، یکی از همکاران آقای علوی، اتهام مطرح شده علیه او را رد می کند.
صرف متهم به ساختن شما یکی از اعضای عضوی حماس هستین. خاطر وظیفه کاریشان در افغانستان که ایشان صحبت کردن، سوال کردن و بازداشت شد کردن. نیز به خاطر که هیچ کدام رابطی نداشتن در فلسطین.
سامر علوی حدود 25 سال پیش کارش را در شبکه الجزیره شروع کرده بود. و باستانشناسان افغان برخی از آثار تاریخی مربوط به دوره بودایی را در ولایت بامیان کشف کردند. زمریالای طرزی، یکی از این باستانشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این آثار تاریخی که شامل سر یک بت دوره بودا، تاج، دست و پارچه های لباس یک مجسمه بودا می شود، اخیراً در شهر بامیان کشف شده است. با گفته ای آقای طرزی، این آثار غرض حفاظت و نگهداری در اختیار مقامهای ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان گذاشته شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
راه‌های ساده برای این که به زندگی خود آرامش ببخشید. زندگی در بهترین حالت خود تقریباً برای همه ما آشفته و پر هرج و مرج است. همه ما همیشه در عجله هستیم، چندین کار را به طور همزمان انجام می دهیم و کوشش می کنیم برای هر کس هر کاری را بکنیم و کمتر وقت کافی برای خود پیدا می کنیم. همه ما در جستجوی آرامش هستیم، اما معمولاً آنچه که لازمه دستیابی به آرامش است را انجام نمی دهیم و دنبال راه‌های برای به دست آوردن آرامش می رویم که فقط هرج و مرج زندگی ما را بیشتر می سازد. در اینجا راه‌های ساده برای ایجاد آرامش بخشیدن به زندگی را به شما پیشنهاد می کنیم. باید بدانید که کنترل شما در دنیا را هیچ کسی بیشتر از خودتان به دست ندارد. شما تنها خودتان هستید که رویتان کنترل کامل دارید. وقتی این مسئله را درک کنید و به اساس آن عملکردهای خود را تغییر دهید، می‌بینید که زندگیتان تغییر کرده است. اما وقتی کوشش می‌کنید آدم‌های دیگر یا موقعیت‌های دیگری را که بالایشان کنترل ندارید کنترل کنید، زمانتان را ضایع می‌کنید، وقتتان را ضایع می‌کنید و آشفتگی زندگی خود را بیشتر می‌سازید. برخی از رابطه هایتون را قطع کنید و رابطه های دیگری را هم ایجاد کنید. این کار خیلی ساده نیست، اما اگر زندگی آرام می خواهید باید این کار را بکنید. در زندگی بسیاری از ما یکی دو نفر وجود دارند، یا شاید هم بیشتر از یکی دو نفر، کسانی که تأثیر چندان روی زندگی ما ندارند. البته این به این معنا نیست که این افراد چه کار برای ما انجام دادند. مسئله این است که اینها از نظر احساسی کمک زیاده با ما نمیتوانند بکنند و نمیتوانند سطح انرژی ما را بالا ببرند. منظور ما دوستان است که مشکلات بیشماری در زندگی خود دارند و هر بار که ما را میبینند فقط در مورد مشکلات خود منفی بافی میکنند. قطع رابطه با افراد کار آسانی نیست. در برخی موارد نمیتوانید آنها را کاملا از زندگیتان بیرون کنید، اما میتوانید میزان رابطه خود را محدود کنید که کنترل آن کاملا در دست خودتان است. میتوانید این افراد را با دیگران جایگزین کنید که به رابطه و زندگیتان ارزش میدن و مطمئن باشید که خودتان هم تعجب میکنید. سطح انرژیتان، آرامش خاطرتان، خوشبختیتان و زندگیتان به طور کل بعد از این تغییر به طور شگفت‌انگیز تغییر میکند. در هم و بر همی زندگیتان را کمتر بسازید. این به آن معنی است که تمام اشیایی را که در دور و پیشتان هستند دور بریزید. نه، منظور این است که الماری ها، روک ها و اسباب خانه و محل کارتان را مرتب کنید. در این مرتب کردن خودتان را از شر هر چیزی که به دردتان نمی خورد استفاده نمی کنید و لازم ندارید، خودتان را براحتی از شر آن خلاص کنید. می توانید وسایلی را که با آن ضرورت ندارید به دیگران ببخشید، بفروشید و یا اینکه دور بیندازید. اگر در روابط شخصیتان با کسی اختلافات دارید و هنوز هم آن اختلافات شما را ناراحت می سازد، رابطه‌تان را بهتر بسازید. بروید و فرد مورد نظر را مورد صحبت قرار دهید و احساستان را با وی در میان بگذارید. اگر لازم باشد عذرخواهی کنید و بخشش بخواهید و یا از طرف طلب معذرت خواهی کنید و او را ببخشید. اگر آن رابطه ارزش نگه داشته شدن را داشته باشد، مطمئن باشید که می توانید آن را حفظ کنید. در غیر آن صحبت بیشتر ناسازگاری و اختلاف را بیشتر می سازد که بعداً مجبور می شوید آن رابطه را کنار بگذارید. بودجه و خرج و مخارج خود را از نو سنجش کنید. پول همه چیز را خیلی پیچیده می کند و برایتان آرامش نمی آورد. از قدیم گفتند که پول خوشبختی نمی آورد، اما لزوماً این جمله درست نیست. اگر نتوانید کرایه خانه را پرداخت کنید و صاحب خانه شما را بیرون کند، خوشبخت خواهید بود؟ مسلماً که نه. اگر نتوانید هزینه مصارف فرزندانتان را برابر کنید، خوشبخت خواهید بود؟ بازم نه. اگر نتوانید بلها و مالیه ها را بپردازید و سال یک بار به مسافرت بروید یا برای فرزندان خود لباس نو بخرید، آیا خوشبخت خواهید بود؟ معلوم است که نه. پول برای انسان امنیت و راحتی می آورد و نقش بسیار مهمی در خوشبختی ما دارد. خرج و مخارج های غیر ضروری را قطع کنید و پول بیشتر پس انداز نمایید. دنبال کارهای بهتر باشید و مطمئن شوید که خانواده از نگاه مالی امنیت داشته باشد. خودتان را ببخشید و به اشتباهات گذشته‌تان فکر کنید. ببینید کجای کارتان غلط بوده. خودتان را ببخشید و بعد آن را به کلی از مغزتان بیرون کنید. ما از اشتباهات خود درس میگیریم، اما این با آن معنا نیست که باید همیشه این اشتباهات را در ذهن خود نگه داریم. همه ما انسان هستیم و حتی باهوشترین انسان ها هم اشتباه میکنند. پس خود را ببخشید و به زندگی ادامه دهید. برای هر هفته ایتان برنامه ریزی کنید. تا آنجا که در توانتان است آن برنامه را به طور کامل جلو ببرید. اما این را هم بدانید که بعضی اوقات لازم است که برنامه تغییر کند. اوقات فراغتتان را مشخص کنید و برنامه ریزی کنید که در آن اوقات سرگرمی های دلخواهتان را انجام دهید. اخبار را خاموش کنید. مطمئنا نیاز دارید از آنچه که در دنیا می‌گذرد با خبر باشید. بسیاری از ما هر روز و گاهی هر ساعت اخبار جدید را می‌شنویم. از اینترنت استفاده کنید و از گوگل، اما تنها هفته یک یا دو بار به سراغ این اخبار بروید و آنها را مطالعه کنید و دقت کنید که آن زمان عصرها نباشد. عصر زمانی است که شما میخواهید خستگی روز را برطرف کنید و با شنیدن اخبار خودتان را بیشتر خسته نسازید. استفاده از تکنولوژی را در زندگی خود محدود بسازید. تکنولوژی اصلاً آرامش نمی آورد. کامپیوتر با اینکه خیلی معصوم به نظر می رسد، اما وقتی قرار باشد تمام روز با انگشت روی دکمه های کامپیوتر فشار بدید، چندان معصوم نیست. اگر کمی در مورد آن فکر کنید، کار طاقت فرسا به نظر می رسد. عادت کنید که کامپیوتر، تلویزیون و تلفن همراه خود را خاموش کنید و با آرامش خیال بیرون بروید و از زندگی خود لذت ببرید. و نکته آخر این که برای خودتان وقت بگذارید. بسیاری ها اهمیت این مسئله را فراموش می کنند. وقت زمان را تنها و مخصوص برای خود کنار بگذارید و هیچ چیز دیگر ذهنتان را مشغول نکند، می توانید به رویاها و آرزوهایتان فکر کنید و از آن لذت ببرید و آرامش پیدا کنید. این بالاترین آرامش را نصیبتان می کند. در هیاهوی دنیای امروز زندگی همان قدر پیچیده می شود که خودتان بخواهید. این به خودتان بستگی دارد که چه چیزهایی را در زندگیتان قبول کنید، اینکه دنیا را چطور ببینید و در مورد کارهای خود چگونه فکر کنید. اما با وجود همه هرج و مرج ها می توانید آرامش را به زندگیتان برگردانید. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق، سلام. در برنامه امروز یکی از استادان ادبیات معاصر افغانستان، آقای سید ابو طالب مظفری را با خود در استودیو داریم. آقای مظفری در کناری که شاعر هستند، نویسنده و پژوهشگر توانای هم هستند. البته بخش عمده زندگی جناب مظفری در مهاجرت در ایران گذشته. به هر حال کار و تلاش که در معرفی ادبیات افغانستان کرده چشمگیر هست. از ایشان کتاب‌های به نام سوگنامه بلخ، آخر نسل و مجموعه شعر در سلسله گزیده ادبیات معاصر به نشر رسیده و کتاب هم داره که چاپ میشه به نام دور پرویز و فرهادهای عاشق. ناگفته نمانه که آقای مظفری سردبیر مجله با نام و نشان به نام دور دری در مشهد و دنبالش مجله خط سوم هست. آقای مظفری به برنامه خوش آمدید.
با تشکر از شما و با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند برنامه هفت شهر عشق.
ممنون آقای مظفری. از اینجا آغاز کنیم که اگر شبک پاسخ صادقانه بدین، چند سال دارین شما؟
من متولد 1344 هستم.
در کجا؟
در قریه باغوچار از ولایت اورزگان خاص.
خب از این عمره که شما گفتین، چقدرش با ادبیات و به حرف معمول در خدمت ادبیات سپری شده؟
حقیقتش این است که تمام این 46 سال یا 45 سال که میشه، دقیق الان من خودم هم یادم نیست، با ادبیات بوده و حدود 30 سالش در خدمت ادبیات بوده. به یک معنا حالا به طور مستقیم در چاپ و نشر و گفتن شعر یا خواندن و آموختنش.
آقای مظفری، شما بیشترم اشاره کردم که عمر شما زیادتر در مهاجرت سپری شده و شما در واقع دو دغدغه داشتین در شعرتان، یکی محیط مهاجرت هست، غربت هست، و یکی دلواپسی شما به سرزمین بومی خودتان. شما در واقع در این میان به چه جایگاه رسیدین؟ چقدر خود را یافتین؟ چقدر خود را توضیح کردین؟ چه چیزهایی یافتین؟
با توجه به اینکه بیشتر عمر من در مهاجرت گذشته، اما زندگی من مصداق همون غزل از حضرت مولاناست که ای با منو پنهان شد دل، از دل سلامت میکنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت میکنم. وطن ارتباطش با من در این سالها همی رقم بوده، ولو در بیرون از وطن بودم ولی هر جا که بودم در خیال و در فکر من رنج ها، درگیری ها و خیالات خوش وطن و زادگاهم جریان داشته.
اگر ممکن است یک شعری را که خود شما برای ما به برنامه انتخاب کردین و صدای خود بخونین بفرمایید.
من یک غزل برای شما میخوانم که نوع بهاری است. بهار آمد بساط سبز افگند، زمستان را لباس ژنده برکند، میان باغ قمری غزلگوی، مرکب خان تصنیف خداوند. جهان حال خوشی دارد به نوروز، دریغا حال خلق مانده در بند. شکست مردمی که از دیر سال است، بروی خود ندیده یک شکرخند. بهارا ناز کم کن چانه کم زن، بهای این لب پرخنده چند. بهارا نو بهار بلخ تلخ است، بیاور از سمرقند خودت قند.
زیباست همیشه بهار و سبز باشین. آقای مظفری، شما حضور داشتین در حوزه مهاجرت، نویسندگان مهاجر در مشهد. یک کم اگر یک تصویر بر ما بدین از کار و فعالیت های شاعران اونجا و ای که شما چقدر با اونا در ارتباط بودین و ارتباط شما چقدر پرثمر بوده.
ما و دوستان من اولین کسانی بودیم که به یک معنا شعر مقاومت و داستان نویسی مقاومت شروع کردیم، بسیار با سادگی در محیط های بسیار ساده و ابتدایی و حتی در پارک ها دو سه نفری نشستیم تا طرح یک جریان را پیاندازی کنیم که امروز ما به او ادبیات مقاومت یا مهاجرت در خارج از کشور میگیم. بعدها که نام‌آوازه‌ای در این راه کسب کردیم و احساس کردیم که میشود حالا به مرحله رسیدیم که دست کسان دیگری را هم بگیریم، اونجا بود که به فعالیت‌های اجتماعی رو آوردیم و مراکز را انداختیم که تعداد زیادی از جوانانی که امروز شعر میگن یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم از همین نهادهایی که ما به لحنی اونجا حضور داشتیم برآمده و بالیده و الان جریان خیلی متنوع و پایدار ادبیات مهاجرت در ایران اداره میکنند. این است که خوشبختانه ادبیات بسیار کارساز مفید بود، هم به این جهت لازم و مفید بود که هویت افغانها را در ایران و در جامعه ادبی ایران بازشناسی کرد و هم به نحوی تأثیرگذار بود در بعضی از جریانات ادبی نو و نوین در خود افغانستان.
آقای مظفری، من مایل هستم که یک شعر دیگه از شما بشنویم تا با گذشته های شما که ما بهش آشنا شیم.
من یک غزل میخوانم خدمت شما که دو بخشی هست. یک بخش به یک معنا زندگی کودکی مرا در بر میگیره و بخش دومش هم به یک معنای دیگه، یک لایه دیگه از زندگی من هست. می‌فرماید که نشسته است و به سر فکرهای بسیارش، که روزگار چه بازی نموده در کارش. هنوز کودک شوخی میان دهکده بود، که مرغ جنگ برآورد چنگ و منقارش. به گرد باد نشست و دوید دشت به دشت، نه خانه نه سر و سامان نه پای و پیزارش. به یک حساب سرانگشتیش عیان میدید، جهان به شکل عجیبی نموده این کارش. دگر نه میل پریدن به آسمان دگر، نه تاب ماندن و مردن به دور تکرارش. دگر نه شوق پریدن به آسمان دگر، نه تاب ماندن و مردن به دام تکرارش. دلش گرفت پوکی زد به آخرین سیگار، که توف به جنگ و تفنگ و تمام اقمارش.
پر از دریغ پر از درد مرد زل زده است و دست مال سفیدی که داشت از یارش، نه دست مال که یک باغ پر ز خاطره بود نشان دست کسی لابلای هر تارش. هزار آیت روشن در آن نشسته به ناز ز معجزات شگفت دو چشم بیمارش، و مرغ بر سر یک شاخه منتظر مانده که دام عشق تو کی می کند گرفتارش. دوباره می شود آیا پرنده شد برگشت و سال عشق به آن لحظه های دشوارش؟ نشسته است و سر فکرهای بسیارش که روزگار چه بازی نموده در کارش.
خیلی زیبا بود آقای مظفری. ما میخواییم به صورت کوتاه خود شما از شعر خود تعریف کنین که با چی اسلوب و روش شما شعر میسراین. هرچند از زبان منتقدان فهمیده میشه که شعرهای شما چند وجهی است، چقدر این نظر شما قبول میکنین و او را تبیین و توضیح کرده میتونین؟ در مجموع شعر شما چی گونه شعر هست؟
از لحاظ قالب شعر من محدودیت نداشته، من هم در قالب های کلاسیک و اونم اکثر قالب های کلاسیک از مثنوی بگیر تا غزل و دو بیتی شعر گفتم و هم در قالب های آزاد مثل نیمایی و سپید شعر گفتم. اما از لحاظ درون مایه به گمان من اگر خیلی کوتاه عرض کنم، 4 دوره را شعر من طی کرده. دوره اول، دوره ای که من با او شعر را آغاز کردم، نام شعر مقاومت هست با همون تعریفی که ما از شعر مقاومت داریم. بخش دوم شعرم شعر به گمان خودم عدالت جویانه بود. دوره سوم که من در اون شعر گفتم شعر ضد جنگ هست. در شعر دوره سوم خودم به نفی هر گونه خشونتی روی آوردم و در شعر دوره چهارم که شعر این روزگار من است، احساس میکنم خودم که یک نوع گرایش به سمت رابطه فقیر و غنی و آفات بعد از جنگ هست، به این سمت گرایش پیدا کردم. من در مجموع در همین 4 حوزه شعر گفتم.
خب جایگاه عشق در شعر شما خالی به نظر میرسه، ای عمدی هست و یا ای که شعرهای هم داری مسئله داره؟
من فکر میکنم که عمدی نیست، یک چیز طبیعی است. یعنی نه اینکه من جلوی خودم در عشق سانسور کرده باشم، اما حقیقتش این است که زندگی خود من طوری بوده که عشق در او حرف اول زندگی من نبوده، چون روزگاری که من در او زندگی میکردم سراسر عشق کش بود و این خاطر من نه فرصت عشق بازی درجه 1 رو پیدا کردم و نه او را حرف و زمان و زبان زمانه خودم میدانستم.
آقای مظفری، یک سوال ما که میخوایم به او کوتاه‌تر جواب بدین، مسئله سانسور در شعر هست. شما اگر در کشور افغانستان باشین شاید زیاد چیزها را سانسور نکنین. اول به ما بگین که آیا با این پدیده روبرو شدین و اگر روبرو رو شدین چطور توانستین از او فرار بکنین؟ و معنایی که سانسور به هر حال مرگ هنر و هنرمند است.
این صادقانه خدمت شما عرض کنم که من در شعرهایم خودم رو دچار سانسور نکردم، به این دلیل که به اون موضوعاتی که در کشوری که من زندگی میکردم و دچار سانسور بود به اونا نزدیک نشدن و حرفهایی که در حوزه فکری و جهانی خودم بود سانسور دخالت نداشت. من در ایران هم که بودم از جهان حرف می‌زدم به نام افغانستان و لذا خوشبختانه همین توجه باعث می‌شد که به یک معنا از سانسور فرار کنیم. حوزه‌هایی که در اونجا سانسور حکومت می‌کرد من به اون حوزه‌ها نزدیک نشدم.
آقای مظفری، فرصتی که باقی مانده برای یک پارچه از سروده های زیبای شماست.
اینجا سعی میکنم یک شعر کوتاه نیمایی خدمتتون بخونم که نمونه دیگری از کارهای ما باشد. اینجا هوا گرفته و بدبوست، اینجا هوا مثل بهانه های دل من سرد و سیاه و خسته و بدخوست، اینجا شب است و ماه با جلوه های گیج و گرانش خیلی سیاه کاری شب را توجیه می کند، جالب ترین که شب را با روزهای روشن با تو تشبیه می کند، اینجا هوا گرفته و اخموست.
امیدوار هستم که روزای خوش داشته باشین، روزای سبز و روزای عطرآگین. آقای سید ابوطالب مظفری، شاعر، نویسنده و محقق افغان، از شما تشکر میکنیم که وقتتان با ما صرف کردید.
تشکر از شما و من هم آرزو کنم که شما هم در کارهای هنری و هم در این برنامه‌تان به انتهای این هفت شهر عشق برسید.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
آهای
انتظاری تا بکره آخ نالت کنم دم بکره